مکاتب و سایر حوزه های دانش، رشته های علمی دیگه اقتباس میکنه. یعنی کلماتش از اونجا وامدار هست. بله، ماکس وبر توی قرن بعد که فرمودین ادامهش هست، این میاد روش تفسیری میگه، اینم دو تا جامعه رو میگه، جامعه سنتی و صنعتی. یعنی تقسیم بندی دارن نگاهشون به جامعه رو با اصحاب قرارداد یا قراردادگران، فیلسوفای مثل حالا تودی لویاتون، جان ژاک روسو، ارشد خدمت شما دوره ما تودی جان رالز، اینا هست. اینا میان یه وضع طبیعی تصور میکنن، نیچر استیت. مثلا لویاتون، هابز توی کتابش لویاتون میگه انسان در وضع طبیعی یک زندگی کوتاه و ددمنشانه داره. انسان گرگ انسان، این جمله هابز هست. انسان در این حال که چون اونجا وضع طبیعی هست، عقل نیست، قوه قاهره نیست، هر انسان مهمترین هدفش حفظ بقا هست. اینا میان انسان‌ها با هم قرارداد می‌بندن که قدرت رو بدن به نام موجودیتی به نام دولت و حقوقی اداره میشن. ذیلش داره سه حوزه مشروعیت افراد. مشروعیت یک شخص یا سنتی هست در نظام‌های پاتریمونیال یا سلطانی، مثل همین آشور و روم باستان، قرون وسطا، کشورهای حوزه خلیج فارس. اینا میگیم چون شخص به صورت تاریخ پادشاه بوده، پسرش هم این مشروعیت دار موروثی هست. وجه دوم مشروعیت کاریزماتیک، شخصیت‌های فرهمند منجذبانه، یعنی ویژگی‌هایی دارن که اینها بیشتر انتصابی هست که میتونه جمعیت یا حالا به بیان توده‌ها رو جذب کنه. وجه سوم مشروعیت بوروکراتیک هست، یعنی اون دوتا وجهشون یا کمرنگتر میشه، یعنی هست اما کمرنگتر میشه، اما بعد حقوقی و قانونی میاد بالا. یعنی من از این شخص تبعیت میکنم چون ما پذیرفتیم یه چیز به نام قانون بین ما حاکم باشه. اینو ذیل ماکس وبر ذیل بحث‌های مشروعیت میگه. همکارش فردیناند تونیس میاد همینو بیشتر بحث میده. گمینشافت یا اجتماع میگه با گزلشافت یا جامعه. فرق اجتماع با جامعه اینجا چیه؟ اجتماع یعنی حضور یا تجمع افراد به صورت غریزی غیر ارادی هست، اما توی جامعه افراد دارای یک هدف مشترک و قرارداد می‌بندن که برای خودشون اهداف، عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک تعریف کنن.
خب جناب غفاری، اینجا خیلی مبحث خوب و طولانی بود، وقت ما بیشتر اجازه این گفتگو رو نمیده. بله. تشکر میکنم از حضورتون که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید و امیدوارم که تون در جلسه بعد این مبحث رو مجددا به گفتگو بنشینید.
منم سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون.
آقای دکتر، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتتون و تشکر میکنم که دعوت مجدد ما رو به این برنامه پذیرفتید.
با یاد و نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از لطفتون. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در جلسات گذشته در حوزه تاریخ نگاری برای کودک و نوجوان اهداف و گستره ها رو به بحث نشستیم و با هم گفتگو کردیم. در این جلسه قصد داریم به بایدها و نبایدها در این حوزه گفتگو کنیم. آقای دکتر، مطلعید که تاریخ نگاری برای کودک نیاز به تخصص خاص خودشو داره، باید منابع را مطالعه کرد، تحلیل درست داد و دست به نگارش با زبان کودکان در این حوزه بپردازیم و بدون مطالعه قطعا نمیشه این کار را انجام داد و باید نگارشم به زبانی باشه، زبانی ساده که کودک بتونه باش ارتباط بگیره. شما نقش والدین رو در این حوزه چقدر میدونید؟ البته والدین که نمیتونن تاریخ نگاری کنن، ولی ترغیب به مطالعه در حوزه تاریخ نگاری برای کودکان.
بله، خواهش میکنم. بزرگتون هرچود که حالا قبل از اینکه من در مورد سوال شما صحبت کنم و در واقع پاسخی بدم، برای اینکه تسلسل مطالب به هم نخوره، اگر به یاد داشته باشید در دو جلسه قبل بیشتر صحبت کردیم در مورد زمینه ها و ریشه های شکلی پیدایش متون تاریخی برای کودکان و جوانان به زبان فارسی در ایران.
بله.
که اگه یادتون باشه تقریبا تا سالهای دهه 50 رو صحبت کردیم و حالا اگر در این جلسه جلسه آیندم وقتی بشه راجع به ادامهش میتونیم یه مختصری اشاره بکنیم.
ولی بعد میفرمایید.
بله، نخواهش میکنم. ولی در ارتباط با سوالی که فرمودین، به هر حال ببینید، نه لزوما برای حالا متون تاریخی، به طور کل بحث عادت به مطالعه طبیعیه که اولین بارقه هاش و اولین خواستگاهش در خانواده است. به شدت پدر و مادر موثرن و ما میبینیم که خانواده‌هایی که معمولا پدر و مادر به خصوص اگه هر دو اهل مطالعه باشن و اون صلفتی با کتاب داشته باشن، در منزل کتابخونه‌ای داشته باشن، کتاب‌هایی داشته باشن، سعی کنن بچه‌ها رو از کودکی عادت بدن به بحث مطالعه و خوندن کتاب، کاملا در سنین نوجوانی، جوانی و حتی بزرگسالی روی این بچه‌ها تاثیر می‌ذاره. نکته‌ای که در فضای امروز به مراتب به نظر من کار دشوارتر شده، یعنی الان با وجود فضای مجازی و جاذبیت‌هایی که فضای مجازی داره و انواع فایل‌های صوتی و تصویری و اینا که به راحتی در اختیار همه هست و همه گوشی‌های تلفن هوشمند و حالا رایانه و لپ‌تاپ و امثال اینها، طبیعیه که خیلی ظرافت می‌خواد، خیلی دقت می‌خواد که بتونیم میل به مطالعه رو در کودکان زنده نگه داریم. تا زمانی که کودک در سنین کمتر هست، تا سنین مثلا حالا قبل از مدرسه یا 7-8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی یا سنین ابتدایی، به نظر من کار باز راحت تره. هرچی سن بالاتر میره سخت‌تر میشه. مال متاسفانه موردی که میبینیم دیده میشه، بعضا بچه‌هایی که حالا در کودکی هم باز کتاب میخوندن، مثلا حالا دیدید معمولا بچه‌ها کتابی دارن، چون حالا بچه‌ای که حتی ممکنه هنوز خواندن و نوشتن نمیدونه ولی دوست داره کتاب رو ورق بزنه و به این کار علاقه داره، به خصوص کتابی که مصور باشه تصاویرش رو ببینه. ولی این به مرور عرض میکنم با اینی که یه بچه یواش یواش خودش یک گوشی تلفن داشته باشه، خیلی دسترسی راحت داشته باشه فضای مجازی اینا، این بسیار کار سخت میکنه. به هر حال خیلی از کشورهای دنیا به استقبال مشکلات رفتن و سعی کردن که در واقع کتاب نقشش کم رنگ نشه. طبیعیه که این بحثی که به طور عام گفتیم به طور خاص در مورد کتابهای تاریخی هم هست و خوشبختانه این رو باید تاکید کرد که خوشبختانه معمولا کتابهای تاریخی عموم بچه‌ها، اکثر قریب به اتفاق بچه‌ها علاقمندن. ممکنه در سنین بالاتر شخص، حالا مثلا در سنین جوانی یا حتی بالاتر، خیلی به تاریخ علاقه نداشته باشه. دیدیم بعضیا مثلا ترجیح میدن بیشتر کتاب رمان بخونن یا مثلا حالا حتی کتاب مذهبی بخونن، حالا هر کدوم از این موارد لزوما مانعت الجمع نیست، ولی دیده شده، من مواردی خودم دیدم که خیلی به بحث تاریخ و سرگذشت علاقه ندارن، ولی معمولا در سنین کودکی اینجور نیست.
این به خاطر اینکه بچه‌ها به قصه علاقه‌مندن، بله، و به قصه تاریخ علاقه‌مندن، بله، با قصه داره.
بله، معمولا کودکان در با توجه به شخصیت پردازیاش که در ذهنشون میکنن، به خصوص اون الگو پروری ها، اون قهرمان سازی هایی که میکنن، به همین دلیل نسبت به متون تاریخی هم علاقه نشون میدن، که حالا احتمالا در ادامه صحبت ها باید بحث کنیم که این متون چه ویژگی هایی داشته باشه و چه اهدافی رو میتونه در پیش رو داشته باشه.
اتفاقا سوال من همین بود که ما چه کار کنیم که بچه ها ترغیب به مطالعه خصوصا در تم تاریخ داشته باشیم. آیا اینکه من برداشت میکنم از فرمایشات شما، نقش تصویرسازی در تاریخ نگاری برای کودکان چقدر اهمیت داره؟
به هر حال ما در متون تاریخی، شاید که از اولین مباحثی که مهم هست متون تاریخی برای کودکان جوان نوشته میشه، اینه که اون کتاب و اون متن تاریخی بتونه به حس کنجکاوی بچه پاسخ بده. به همین دلیلی که میبینیم مثلا بچه‌ها وقتی کتاب‌های مثلا در مورد حالا برخی از وقایع تاریخی که مقداری مثلا مسائل عجیبی توش هست، فرض کنیم مثلا راجع به تاریخ اهرام مصر، تاریخ مثلا دیگر عجایب هفتگانه، تاریخ نمیدونم برخی از حالا مثلا اتفاقات نسبتا عجیبتر، بحث جنگ هایی که در تاریخ اتفاق افتاده، وقتی از اینها صحبت میشه بچه ها حس کنجکاویشون بیشتر هم تحریک میشه و هم اگر احساس کنن که حس کنجکاویشون پاسخ بهش داده میشه بهتر استقبال میکنن. طبیعی که در همه این موارد، حتی برای بزرگسال، حتی به نظرم برای بزرگسال، برای یک متن تاریخی عکس و تصویر اگه مناسب استفاده بشه میتونه خیلی کمک بکنه. برای کودکان و جوان که جای خودش داره، اصلا شما نمیتونید یک کتابی رو، به خصوص کتاب مثلا تاریخی رو، یه سرگذشتی و یک ماجرای در واقع یک حادثه تاریخی رو بدون تصویر برای کودک اصلا تصور بکنید. به این معنا که حالا اگر وقایع معاصر مثلا یکی دو قرن اخیره به تبع خب با عکس‌های مستند و عکس‌های تاریخی میشه، حالا چه عکس‌هایی از پورتره افراد باشه، چه حالا عکسی از صحنه جنگی باشه، صحنه مثلا سخنرانی یک فردی باشه، یک فرمانده نظامی باشه یا یک دانشمندی باشه، هر چیزی که به هر حال میتونه در ارتباط با تاریخ ذکر بشه، یا مثلا ممکنه که یک اعلامیه مهمی باشه، یک سند خیلی مشهوری باشه. به تبع برای ادوار گذشتن خب معمولا با استفاده از تکنیک‌های تصویرسازی و نقاشی اینها معمولا این کار صورت میگیره. به هر حال مسئله تصویر به طور کل برای متون کودکان و جوان و به ویژه برای متن تاریخی بسیار مهمه. ما از یادمون نره که تجربه‌های خوبی داریم حتی در مورد متون غیر تاریخی که در واقع استفاده کردن از تصاویر تصویر و نتیجه خوبی داد. من باید اشاره کنم در اینجا به یک فردی که در کشور ما و در زبان فارسی پیشتاز بود و پیشگام بود و بسیار نتایج مثبتی داشت کارهایشون، آقای حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بیازار شیرازی. ایشون کسی بود که وقتی اومد آثار رو برای کودکان و جوان تدوین کرد با رویکرد قرآن، مجموع کتابهایی بود که تقریبا همه بچهای ایرانی به خصوص بچهایی که الان حدود 40 سال 50 سال 60 سال الان دیگه یعنی آدمای پا به سن گذاشته و میان سالی هستن، عموما اینها نداریم بچهای ایرانی که به خصوص یه مقدار حالا گرایش مذهبی داشته باشن، در خانواده‌شون یه مقداری مسائل مذهبی بوده و کتابای ایشونو ندیده باشن، خیلی به ندرت داریم. من خودم فیدبک اینو به بازخورد اون دیدم. خب ویژگی این کتابا چیه؟ ویژگی این کتابا که مثلا مجموعه کتابایی که آقای بیازر شیرازی نوشتن با عنوان قرآن و طبیعت، اینا برای کودکان نوشته شده، برای نوجوانان نوشته شده، متون ساده ای است و اومده مسائل طبیعی رو، مثلا فرض کنیم کوه ها رو، فرض کنیم مثلا ستارگان رو، یا همینطور دریاها رو، یا آشامیدنی ها و خوردنی ها رو با آیات قرآنی کمک گرفته تطبیق داده و تمام اینا مملو از عکس و تصویر است. خب این تصویر و این عکس برای خود ما که دوران کودکی رو با این کتاب ها تهی کردیم فوق‌العاده تأثیر گذاره. و من اینجا دوست دارم یه بیت از مولوی رو بگم خدمت شنوندگان عزیز، بسیار بیت زیبایی. حالا مولوی بحث دیگه ای رو داره، ولی اون بیت به کار ما و به کار همین سوالی هم که شما کردید در این ارتباط هم به نظر من مناسبه، بحث تصویر و تصویر سازی. مولوی میگه آنچه یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن با بیان. که خب این واقعا نکته ایه که یک عکس ممکنه یه موقع یک مطلبی رو به انسان بتونه برسونه که ده ها و بلکه صد ها صفحه متن نتونه.
بله آقای دکتر، یک گریزی به یه بخش دیگه بزنیم در حوزه تاریخ نگاری، بحث جامعه شناسی کودک و رویکرد اجتماعی به تاریخ نگاری ادبیات کودک. چقدر تو این حوزه مؤثر میدونید کسانی که دارن تو حوزه تاریخ نگاری کودک انجام میدن و تو این حوزه فعال هستن، نگاه جامعه شناسی به این حوزه داشته باشن؟
ببینید به هر حال ما الان خب در بیشتر علوم بحثای بین رشته‌ای رو خب داریم و الان تقریبا هیچ رشته‌ای نیست که بگیم که در خلأ زندگی میکنه و دانشمندان و متخصصان اون رشته جدا از سایر رشته‌ها و بدون ارتباط هستن. طبیعیه که در همه حوزه‌ها و به خصوص در حوزه علوم انسانی شما با مسئله و علم و پدیده جامعه شناسی مواجه هستین و این مطرح بودن جامعه شناسی به هر حال به این دلیله که ما در علوم انسانی وقتی بیس و مبنای کار انسان هست نمیتونیم که فارغ از جامعه انسانی صحبت کنیم و به همین دلیله که دیگه شما وقتی قضیه رو خیلی فردی بکنی در علمی مثل روانشناسی، شما شاخه مهم روانشناسی رو دارید به نام روانشناسی اجتماعی. پس بنابراین همه این چیزها در اجتماع معنی پیدا میکنه. طبیعیه که شما در حوزه بحث کودک و نوجوان هم نمیتونید اینو فارغ از مباحثی که در جامعه مطرح است اینها رو بتونید به یک نتیجه مطلوب و خوبی برسید. به همین دلیله که ما میبینیم که آثاری که برای کودکان نوشته میشه معمولا خیلی وقتا نماد و نشانه بارزی از اوضاع اجتماعی هست. یعنی احتمالاً حالا من نرفتم در بازار ببینم، ولی احتمالاً در کشور ما و خیلی کشور دیگه شاید مثلا در این یک سال متونی برای کودکان و جوان در مورد بیماری‌های همه‌گیر، حالا مثلا بیماری کرونا اینا، احتمالاً منتشر شده باشه. قطعاً شده. و همینطور شما وقتی میبینید که مثلا وقتی در ایام جنگ هست ما میبینید که متون و آثاری چه به صورت تاریخی چه به صورت ادبی برای کودکان و جوان تولید میشه و اینو ما تقریبا در همه جای دنیا میبینیم و این طبیعیه که اون برمیگرده به نیاز جامعه که بتونن اون افراد، اون مؤسسات و اون اشخاص، حالا اگه حوزه ادبی باشه که بداره بس فردی تر میشه، اون ذوق و سلیقه اون نویسنده است، اون شاعره، اون نمایشنامه نویسه که بتونه یک متن رو تولید کنه. ولی در حوزه‌ای که حالا به قول حالا فرنگی‌ها استایل نان فیکشن به کار میبرن، در حوزه غیر داستانی، اونایی که به هر حال ممکنه که حالا این مقدار مثلا با هدفتر و هوشمندانه‌تر، یعنی با توجه به اینی که الان نیاز هست که اگر مثلا مثال عرض می‌کنم در کشور ما یک اتفاقی افتاده بتونیم سریع یک متونی رو تولید کنیم برای کودکان و جوانان که در اختیار داشته باشن. این نکته خیلی مهمه. اگه در گذشته ممکن بود در اتفاقاتی که میفته و در خیلی از موارد ما با کمبود اطلاعات مواجه باشیم، الان از اون ور بام افتادیم، یعنی اینی که کل دنیا با پدیده انفجار اطلاعات، انبوه اطلاعات و آلودگی اطلاعات، اصطلاحاتی که الان در حوزه مباحث علم اطلاعات مطرح هست، ما با اینها مواجهیم که اینها موجب میشه که ما خیلی وقتا اطلاعاتی رو که نباید به دست مخاطب برسه و به خصوص کودکان و جوانان میبینیم میرسه. حالا این اطلاعات ممکنه یه سری اطلاعات غیر اخلاقی باشه، سایت‌های غیر اخلاقی و سایت‌های که میدونید فراوون در فضای مجازی، سایت‌های که نوعی حالا متأسفانه مستهجن هستن، یا اطلاعاتی که ممکنه اطلاعات غلطی داشته باشه که روی مثلا مباین اعتقادی فرد بخواد کار کنه، اطلاعاتی که ممکنه هویت فرد مورد سوال قرار بده که اینا به شدت روی طیف کودکان و جوان تاثیر گذاره.
فرمایشات شما سلسله‌ای از سوالات در ذهن من ایجاد کرد. حالا اینکه من در این حوزه ورود کردم، بحث جامعه شناسی کودک رو از شما سوال پرسیدم، مقاله ای رو میخوندم که در اون مقاله اشاره شده بود که در قرون وسطا اصلا کودک دیده نمیشد. یعنی من به بیان مقاله رو خلاصه کردم که در قرون وسطا اصلا کودک دیده نمیشد، ولی در حال حاضر ببینید الان پلیس میاد برای نظم و امنیت جامعه از کودک یاری میجوره، چیز به اسم همیار پلیس از بین کودکان انتخاب میکنه. پس ببینی الان چقدر میان کودکان در جامعه پررنگ دیده میشه. میخوام برگردیم به تاریخ. آی دکتر، این یک سوال خیلی شاید کلیدی، کودک و نوجوان از چه زمانی در جامعه به اندازه‌ای دیده شد که به این نوع نیازها، بحث تاریخ نگاری از میکنم، این نوع نیازها دیگه براش تعریف شد، جامعه رفت، ساختارهای سیاستمداران رفتن که این تیپ نیازها رو برای کودک و نوجوان تعریف کنن؟
ببینید به هر حال منهای حالا اصلا قرون وسطا، چون قرون وسطا وقتی ما میگیم، ما قرون وسطا منظورمون غربه، منظور اروپاست، آمریکایی که تقریبا وجود نداره به اون معنا قبل از اکتشاف قاره آمریکاست. جهان اسلام هم که اصلا قرون وسطا و حالا به خصوص حالا اواخرش نگیم ولی اواسط قرون وسطای اروپا اوج شکوفایی تازه تمدن اسلامیه. پس وقتی ما میگیم قرون وسطا بیشتر منظورمون قرونی هست که حالا مثلا تقریبا با هولوش دیگه قرن 15 و 16 اینا که دیگه رنسانس هم شروع میشه در اروپا و پایان میپذیره. بحثی که در مورد کودک فرمودید مختص قرون وسطای مختص غرب نیست. کلا کودک به اون معنا که میگم، حالا فکر کنم یه اشاره هم ما در جلسه قبل کردیم که متون مختص کودکان تولید بشه و کودکان این چنین به سلامت نظر باشن و خیلی جدی باشن، خب نبوده و این تقریبا کل جامعه بشری به این صورت بوده. البته خوشبختانه ما در دین اسلام داریم، ما بزرگان ما ائمه ما معصومین علیهم السلام خب می‌بینیم چه روایات آموزنده و تربیتی بسیار خوبی دارن در ارتباط با نحوه رفتار با کودک و همینطور نحوه تربیت، تأثیراتی که پدر و مادر میتونن بر کودک بذارن و کلمات بسیار زیبایی داریم، جملات بسیار خوبی از وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام داریم، چه در نهج البلاغه چه در کتاب شریف قررالحکم. ولی به هر حال اینو باید بپذیریم که چه در حوزه ادبیات به عنوان یک ژانر، به عنوان یک نوع ادبی که بحث ادبیات کودکان و جوان داشته باشیم و چه در سایر مباحث، این قضیه خیلی پررنگ نبوده. به هر حال ببینید ما همون زمانی که صحبت قرون وسطا میکنیم که قرون وسطا به هر حال برای خودش یک میراث علمی داره، ولی به هر حال اون عمدتا محدود میشه به کلیساها و صومعه‌ها و یک سری دروس دینی و مخالفت شدید با علوم جدید که خب زیاد شنیدیم این بحثایی که هست و به کرات گفته شده، خیلی وقتا فیلم ساخته شده راجع به اینا، داستان راجع به گالیله، جوردانو برونو و خیلی از این افرادی که به هر حال دچار مشکلات شدن، کسانی که اندیشمند بودن. خب اون زمان و پیش از اون ما در جهان اسلام این مشکلات رو نداشتیم. به همین صورت در حوزه آموزش هم حتی در همین جهان اسلام و حتی در همین ایران خودمون خب شنیدیم داستان اون فردی که حاضر شد هزینه هنگفتی بده و بچهش در زمان انوشیروان مثلا بتونه درس بخونه به مکتب بره و اجازه داده نشد. خب اینها بود، اسلام اومد همه اینها رو زیر پا گذاشت، تمام این رسوم و سنن غلط رو در واقع اسلام کنار گذاشت و ما میبینیم که خب میبینیم مکتب ها هستن، اطفال به مدرسه میرن و اینا هست و از قدیم بوده و نتایج بسیار درخشانی داشته. همه این علمای بزرگ ما از ابن سینا و نمیدونم خواجه نصیر و اینا، همه اینا رو که ببینید به هر حال در دوران کودکی در همین مکاتب، حالا ممکنه در نزد مثلا پدر مادرشون، در خانواده‌شون، در دایی، پدر بزرگی، جدی یا نه معلم محله یا اون کسی که در مسجد محل بوده تلمس کردند و درس خوندن. ولی به هر حال میگم دفعه قبل هم عرض کردم این مباحث در مورد کودک در کل دنیا جدیده و در ایران هم جدیدتره. یعنی طبیعیه که در ایران هم ما اگه یادتون باشه گفتم ما در حوزه تاریخ نگاری کودک و نوجوان کار خیلی جدی نداریم، حتی میرسیم تا دهه 30 و 40 عموما کارهایی که داریم مثل کار ترجمه است که ایات ماشه مود راجع به آفات و اینا صحبت کردیم. به تدریج برخی از نویسندگان با رویکرد برخی از مثلا داستانهای حماسی و برخی از نویسندگان دیگه با رویکرد در واقع وقایعی که بیشتر مربوط میشه به تاریخ اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام داستانهایی رو نوشتن و متونی رو برای کودکان تهیه کردن که فکر کنم جلسه قبل نسبتا مفصل صحبت شد. حالا اگر لازم به ادامش وقتش رو در برنامه صحبت خواهیم کرد.
بله متاسفانه وقت موزیقه، امیدوارم که بتونیم در جلسه آینده این بحث رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتتون خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو دنبال کنید و بشنوید.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
Yes, I'm gonna have one guy, get a call, mama, son of a, there, یک دل دنیا یک دل کو
لحظات بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آرزو میکنیم که همه شما شنوندگان عزیز و گرامی هممیهنان خوب ما در این روزهایی که به پایان سال هم نزدیک میشیم انشاءالله با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، حفظ فاصله ایمنی و همینطور استفاده از ماسک تلاش کنیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم.
از خودمون و دیگران در مقابل بیماری محافظت کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. مراقبین از بیمار منظور همون افراد همخانه هستند. اونها هم باید از ماسک پزشکی معمولی استفاده کنن. نباید به ماسک دست داد. نحوه صحیح ماسک زدن و ماسک برداشتن باید به این افراد حتما آموزش داده بشه. یادمون باشه هنگام تعویض ماسک دقت بشه که به قسمت جلوی ماسک دست زده نشه. ماسک استفاده شده رو باید در سطل دربدار دارای پلاستیک زباله انداخت و بلافاصله دست‌ها رو شست. از تماس مستقیم با ترشحات بیمار، خصوصاً ترشحات دهانی و تنفسی و مدفوعیش، به شدت باید خودداری بشه. در این شرایط باید ضمن زدن ماسک حتماً از دستکش یک بار مصرف استفاده کنیم و پس از درآوردن دستکش و دفع آن دست‌ها شسته بشه. هرگز نباید از ماسک و دستکش استفاده شده مجدداً استفاده شود.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلسله موی دوست رو در این لحظه تقدیم به شما میکنیم.